من در کار برق صنعتی مشغولم. استاد چه نرم افزاری ارتباط با مشتری رو با کیفیت خوب و قیمت مناسب معرفی میکنه؟
نرم افزارهای ارتباط با مشتریان نرم افزارهایی هستن که یک ویژگی های مشخصی دارن، یعنی نمیشه مثلا بگیم ما نرم افزار CRM، حالا به نرم افزاری CRM مشهور هستن، در واقع مخفف کلمه Customer Relationship Management هستش، یا نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری. این نرم افزارهای از پیش تعریف شده ای هستن، ویژگی های مشخصی دارن، فرقی هم نمی کنه شما این نرم افزار گرون قیمت مثلا CRM شرکت مایکروسافت رو خریداری کنید یا یه CRM ایرانی از هر کدوم از شرکت های ایرانی خرید کنید، فرقی نمی کنه. فقط نکته کلیدی مراحل ارتباط با مشتری هست. همونجور که عرض کردم توی بیزنس مدل یا مدل کسب و کار ما یک کاستمر سگمنت داریم، یا همون بخش مشخصی از مشتریان داریم. حالا توی CRM یا نرم افزار ارتباط با مشتری ما باید این مراحل ارتباط با مشتری رو مشخص کنیم. مثلا من یه مثال بزنم، اولین مرحله بهش میگن مرحله لید، یعنی یک سرنخ. مشخص باید بشه که این مشتریان از طریق کدام یک از کانال‌های ارتباطی با ما در ارتباط بودن. مثلا چند نفر از شبکه‌های اجتماعی ما اومدن وارد وبسایت ما شدن، چند نفر توی گوگل یا سایر سرچ انجین ها یا موتورهای جستجو ما رو جستجو کردن و به ما بهش میگن دایرکت لید. دایرکت لید یعنی کسایی که تو اینترنت سرچ میکنن، جستجو میکنن یه سری کلمات کلیدی رو و این از طریق این کلمات کلیدی به ما وصل میشن. پس ما باید توی این CRMمون حتما لید رو یا سرنخ رو داشته باشیم. بعد حالا بعد از این سرنخ باید تبدیلش کنیم به یک پتانسیال کاستمر یا مشتری بالقوه. این مشتری بالقوه میاد وارد سایت شما میشه، یک سری از به اصطلاح محتویات سایت شما رو میبینه، خدمات شما رو میبینه. حالا نکته بعدی اینه که خب این مشتری چجوری میتونه از شما خرید کنه، یعنی پتانسیال کاستمر یا مشتری بالقوه رو ما تبدیلش کنیم به یک کاستمر، یعنی یک مشتری. پس این شد مرحله سوم وقتی که خرید میکنه. مرحله آخر لویالتی کاستمر یا لویال کاستمر هست که بهش میگن مشتری وفادار. شما چه کارهایی رو میکنید که این مشتری دوباره برگرده و از شما خرید کنه؟ در واقع این چهار مرحله شامل سرنخ، مشتری بالقوه، مشتری بالفعل و مشتری به اصطلاح لویال یا همون مشتری که به اصطلاح به شما وفادار باشه، این چهار مرحله باید جدا بشه در CRM و من بدونم مثلا از 1000 مشتری که سرنخ من بودن چند نفرشون به مشتریان بالقوه تبدیل شدن، چند نفرشون به مشتریان بالفعل و چند نفرشون به مشتریان وفادار.
آقای خانم مهاجر از مشهد نوشتن لطفاً از مهمان برام بپرسید فرق بین طرح کسب و کار و طرح تجاری چیست؟
بله، ببینید ما در واقع طرح کسب و کارمون طرح تجاری هستش، خیلی فرقی نمی‌کنه. اما شاید بهتر بود این سوال رو می‌پرسیدن که فرق طرح توجیهی و طرح کسب و کار چی هستش، چون اینا با هم متفاوت هستش. وگرنه طرح کسب و کار و طرح تجاری یکی هستش و به نام بیزنس پلن میشناسن. حالا بعضیا بیزنس رو تجاری معنی میکنن، بعضیا بیزنس رو کسب و کار معنی میکنن، به همین دلیل دو تا کلمه یکسان هست. اما بین طرح توجیهی یا فیزیبیلیتی استادی و طرح کسب و کار یا بیزنس پلن تفاوت‌های مشخصی وجود داره. معمولاً شرکت‌ها، سازمان‌ها، افراد، به خصوص کسایی که می‌خوان سرمایه‌گذاری درستی انجام بدن، از بیزنس مدل یا مدل کسب و کار مستقیم وارد طرح کسب و کار نمیشن. ابتدا یک طرح توجیهی آماده میکنن، بهش میگن فیزیبیلیتی استادی. معمولا در مراحل ابتدای کار ایجاد میشه. تفاوتش اینه که چندین سناریوی مختلف رو برای طراحی و تولید اون خدمات و یا اون محصولات در نظر میگیرن. فرض کنید مثلا میگن ما این محصولات و خدمات رو از طریق وبسایت به فروش برسونیم، پس این میشه یک سولوشن یا راهکار، یا از راهکارهای دیگه ای مثلا مستقیما بریم خرید و فروش رو انجام بدیم. پس توی طرح توجیهی ما چندین سناریو رو بررسی میکنیم، اما وقتی میرسیم به طرح کسب و کار دیگه یک سناریوی از مشخص شده نهایی رو ما مد نظر قرار میدیم. بعد نکته بعدی در واقع طرح توجیهی میتونه یک تیم بیرونی بیاد برای ما تحلیل کنه، مشخص کنه، ولی وقتی طرح کسب و کار میشه معمولا تیمی که خودش میخواد اون کسب و کار رو مدیریت کنه به اصطلاح فعالیت اصلی رو انجام میده و در تهیهش نقش اصلی داره. طرح توجیهی ابتدای کار که مشخص شد دیگه بروز نمیشه، اما طرح کسب و کار هر ماه، هر سه ماه یه بار باید در طول اون کسب و کار بروز بشه.
خیلی متشکرم. 8:36 دقیقه صبحتون بخیر باشه انشالله، و ممنون که همچنان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید. امروز راجع به تهیه مدل طرح کسب و کار دیجیتال و مشاوره و خدمات عارضه‌یابی در دیجیتال ها، روش تهیه مدل و طرح در این کسب و کارها و طراحی و پیاده سازی فرایند تحلیل این کسب و کارها داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر محمد احمدزاده، مدرس و مشاور کسب و کار. شما اگر راجع به مدل و طرح کسب و کار دیجیتال سوالی دارید میتونید از طریق 30,000-36,37 پیامک بفرستید، یا از طریق 22,65,25,25 با ما در ارتباط باشید و سوال خودتون رو مطرح کنید. آقای دکتر احمدزاده، دوست عزیزی نوشتن میخوام یک استارتاپ در حوزه توزیع نان راه اندازی کنم، چطور مدل کسب و کار خودم رو راه اندازی کنم؟
بله، به طور کلی استارتاپ ها مهمترین تفاوتشون با سایر کسب و کارها این هستش که مدل های کسب و کارشون دیسراپتیو هستش. در واقع به این مدل های کسب و کار بهش میگن مدل های کسب و کار برهم زننده یا آشفته کننده. این مدل های کسب و کارهایی که تو استارتاپ هستن چون از عنصر نوآوری و خلاقیت استفاده میکنن، به صورت نمایی یک دفعه رشد درآمدی فراوانی رو خواهند داشت. به همین دلیل که اکثر جوانای ما الان به سمت استارتاپ ها و طراحی استارتاپ ها رفتن. مهمترین نکته در یک استارتاپ در واقع اون تیمی هستش که قراره کنار هم اون کسب و کار رو اجرا کنن. معمولا استارتاپ ها یک سری جوان ها هستن که در کنار هم با توجه به سرمایه‌ای که پدرشون، مادرشون یا اقوامشون در اختیارشون میذارن یا خودشون جمع کردن، کنار هم شروع میکنن به فعالیت و یک محصولی رو یا یک خدمتی رو در فضای، معمولا هم در فضای دیجیتال یا از اینترنت، از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن و این مدل رو در واقع ایجاد میکنن. مهمترین توصیه‌ای که به این مدل های استارتاپی میشه کرد، اول از همه تیم درستی رو برای انتخابشون، در واقع برای کنار هم قرار گرفتن و برای اینکه اون کسب و کار رو ایجاد کنن، باید در واقع این افراد، این تیم رو کنار هم بیارن. ما بهش میگیم که هیچ موقع برای اینکه شما روی استارتاپ سرمایه گذاری، هیچ موقع روی یک اسب سرمایه گذاری نمی کنید، بلکه روی سوارکاری که روی اون اسب نشسته سوار به اصطلاح سرمایه گذاری می کنید، و لذا اون تیمی که داره اون اسب رو میرونه یا در واقع اون کسب و کار رو میرونه خیلی مهمه. اما در مورد مدلش، توی مدل کسب و کارهای استارتاپی ما باید به درآمدزایی توجه ویژه کنیم. 9 روش درآمدزایی برای استارتاپ ها هستش. استارتاپ ها باید این 9 روش رو یاد بگیرن و در اون استارتاپشون پیاده سازی کنن. به اصطلاح مدل اول از این 9 مدل، مدل واسطه گریه. ببینن که آیا میتونن در این پلتفرم یا اون به اصطلاح کسب و کار دیجیتالی که ایجاد کردن مردم رو به نانوایی ها متصل کنن یا نه. یعنی مهمترین کاری که الان توی این کسب و کارهای استارتاپی هست نستش که یه واسطی بشن بین مردمی که نون میخوان و نونوایی های مختلف شهر تهران، و از طریق این واسطه گری یه درآمدی رو یا یک مبلغی رو در واقع درخواست کنن. در کنار این میتونن مدل تبلیغات، درآمد تبلیغات رو داشته باشند. یعنی بیان نانوایی های مختلف در این پلتفرم تبلیغاتشون رو قرار بدن و محصولاتشون رو تبلیغ کنن، نانهای رژیمی، نانهای مختلف سنتی یا صنعتی، و در واقع با از طریق تبلیغات درآمدزایی داشته باشن که موفق بشن. و این در واقع این دوتا قسمت به نظر من میتونه برای رشد این نوع استارتاپ هایی که میخوان یه محصول یا خدمت رو از یه جای دیگه از نانوایی بگیرن و به مردم تحویل بدن، از این دو مدل درآمدزایی میتونن استفاده کنن.
30,000-36,37 22,65-25-25 شنوندهی نوشتن برای راه اندازی یک فعالیت استارتاپی درباره فروش آنلاین گل چطور باید حاشیه سود رو بررسی کرد و چه طرحی رو باید پیگیری کنه؟
بله، شاخص‌های مشخصی برای تعیین حاشیه سود هستش. اولین قدمی که دوستان باید انجام بدن این هستش که اول تو همون مدل کسب و کار جریان‌های درآمدی و جریان‌های هزینه‌شون رو لیست کنن. من در مورد هزینه ها صحبت کردم، ما دو دسته هزینه مشخص داریم، هزینه های سرمایه یا کپکس که یک بار انجام میشه، معمولا در ابتدای کار هست، مثل اجاره یک محل یا خرید یک منزل یا سرور یا تجهیزاتی که برای وبسایتشون یا اون پلتفرم دیجیتالیشون نیاز دارن. این هزینه ها رو باید مشخص کنن.
بله.
بعد هزینه های عملیاتی هست که هزینه های هر ماهشون هست. این هزینه های هر ماه رو باید در یک جدولی قرار بدن، هم هزینه های سرمایه‌ای هم هزینه های عملیاتی. معادل اینها باید درآمدهاشون رو مشخص کنن و پیش بینی کنن با توجه به مدل های مختلف درآمدزایی که توی کسب و کارهای دیجیتال و استارتاپی حالا بیشتر هستش، چه مدل های درآمدی رو میبینن و چه تخمینی رو میتونن بزنن با توجه به اون بازاری که در نظر گرفتن و با توجه به تحلیل داده هایی که هر ماه دارن از اون کسب و کارشون انجام میدن. مثلا میرن از ابزارهایی مثل ابزار، حالا فرض کنید یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل کسب و کار دیجیتال گوگل آنالیتیک هستش، آنالیز میکنه شرکت گوگل، یه ابزاری داره که به شما میگه مثلا تعداد یوزراتون چند نفر بوده، چند نفر خرید کردن، چند نفر کاستمر یا مشتری شما هستن، در واقع یک جور یک CRM یا نرم افزار ارتباط با مشتری هم هست. پس درآمدشون هم لیست میکنن و هر ماه پایشش میکنن، با تفاضل درآمد از هزینه میتونن تخمین بزنن سودشون چقدر هستش و نقطه بازگشت سرمایه گذاریشون در چه نقطه هست، که شاخص های مشخصیه مثل MPV, IRR, Payback Period، اینا شاخص های علمی تحلیل مالی هست. مثلا NPV یا مخفف Net Present Value میگه ارزش سرمایه گذاری شما در چه در واقع در چه نقطه‌ای به نقطه سر به سر خودش خواهد رسید و در اون نقطه شما چه عددی رو درآمد کسب خواهی کرد و از اونجا به سودآوری خواهید رسید. این بازه‌های زمانی و این اعداد و شاخص‌های مالی رو از طریق تهیه این جداول میتونیم آماده کنیم. اگر تو اینترنت جستجو کنن فقط کافیه بنویسن تجزیه و تحلیل مالی کسب و کار، اکسل‌های آماده این موضوع میتونه در اختیارشون قرار بگیره.
بله. 30367 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22652525 شماره تلفن رادیو اقتصاد است. شما میتونید سوالتون خودتون مطرح کنید مثل این شنونده.
سلام، قربان، وقتتون بخیر. میخوام ببینم که ما کجا میتونیم یه آموزش بگیریم برای اینکه یه فروشگاه دیجیتال راه بندازیم.
بفرمایید.
خیلی از مؤسسات هستن که این دوره ها رو برگزار میکنن، من حالا اگر اسم ببرم تبلیغ میشه. من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه این هزینه ها رو انجام بدن از آموزش های آنلاین ویدئویی که الان پلتفرم های، اتفاقا خود این یک کسب و کار دیجیتالی هستش، یه سری از پلتفرم ها یا زیرساخت های آماده وجود داره که یه سری ویدئوهای آموزشی رو در اختیار دوستان قرار میده. به نظر من هزینه سنگین نکنن در ابتدای کار، بیان از همین ویدئوهای آموزشی که هم زمان خیلی فشرده‌ای داره هم کپسولی هست، در واقع خیلی فشرده، یا آموزش آماده‌ای رو در اختیارشون میگذاره، هزینه خیلی کمی هم ازشون میگیره، که شما کافیه بنویسید آموزش‌های آنلاین به اصطلاح تجزیه و تحلیل کسب و کار و یا به اصطلاح فروشگاه‌های آنلاین، بلافاصله این آموزش‌ها داده میشه. در ضمن تو خود این آموزش‌ها سایت های آماده ای را معرفی میکنه یا زیرساخت های آماده ای را معرفی میکنن بهشون که بتونن بلافاصله اون زیرساخت ها رو استفاده کنن. اگر این آموزش ها کافی نبود، برن از مؤسسات مختلفی که الان توی تهران یا شهرستان ها الان زیاد شدن، از این خدمات آموزشی استفاده کنن. باز اگر دیدن تو اون شهرستانشون نبود این خدمات و مؤسسات، میتونن از ویدیوهای آموزشی رایگانی که الان تو خیلی از شبکه‌های اجتماعی هست از اونا استفاده کنن. مثلا تو آپارات ما خیلی ویدیوهای آموزشی داریم که میتونیم از اون استفاده کنیم.
دوست عزیز نوشتن منظور شما از کسب و کارهای دیجیتالی چه مدل های درآمدی است؟
خیلی سوال مهمیه. من خیلی زودتر از اینا منتظر این سوال بودم، چون مهمترین بخش از یک کسب و کار درآمدزاییه. ما 9 تا مدل درآمدزایی در کسب و کارهای دیجیتالی داریم که هر شرکت یا هر فردی که میخواد وارد فضای دیجیتال بشه، یعنی میخواد از اینترنت، ابزار شبکه‌های اجتماعی درآمدزایی کنه، باید با این 9 تا مدل آشنا بشه. 2 تا مدل رو برای اون دوستی که میخواست به سلان خدمات نون آنلاین، نون فروشی آنلاین رو ارائه بده توضیح دادم. یک مدل در واقع واسطه‌گری هست، بهش میگن بروکریج. در واقع شما یک فضایی رو ایجاد میکنید که مشتری به یک محصول مشخصی از فروشنده برسه. پس مشتریان یه طرف بازی هستن، خریداران به اصطلاح فروشندگان هم یه طرف، شما یک بستری رو ایجاد میکنید که بتونن این خدمات رو ارائه. الان خیلی از سایت ها مثلا میبینید جنس دست دومی فردی داره میخواد بفروشه، از این روش در واقع میذاره توی اون سایت، حالا من اسم نمیارم که تبلیغ سایتی نشه، و بعد افراد میان خرید میکنن. ریسک این در واقع به اصطلاح کسب و کارها هم این هستش که فروشنده و خریدار باید یه شناختی نسبت به هم پیدا کنن. مدل بعدی مدل تبلیغات هست که شما میتونید در صفحه سایتتون از اون تبلیغات آنلاین استفاده کنید. مدل سوم داده محوری یا واسطه اطلاعاتی است که شما میتونید از سایت هایی که اطلاعات خوبی رو راجع به این بازار مشتریان دارن ازشون بگیرید، بابت این اطلاعات باید هزینه کنید، یا خودتون بشید یه مرجع اطلاعاتی برای سایر افراد و این اطلاعات رو بفروشید، کاری که الان شرکت گوگل میکنه، مثلا به شرکت‌های معتبر اطلاعات محصولات اون شرکت رو میفروشه، که مثلا میگه فرض کن شما یک کتونی فروش یا یک به اصطلاح کفش فروش هستید، این کارو با شرکت نایکی کرده، در واقع شرکت نایک، گوگل اومده اطلاعات مردمی که کتونی نایک خریدن رو در اختیار شرکت نایکی قرار میده و بابت این پول میگیره. مدل بعدی مدل بازرگانی تجاری هست که در اون شما یک بستری رو ایجاد میکنید، مردم بتونن خرید کنن از سایت شما و شما این به اصطلاح در واقع یه سری فروشگاه هایی رو از قبل توی سایتتون قرار دادید، افراد از سایت شما خرید میکنن، شما اون جنس رو از فروشنده میگیرید و به مشتری تحویل میدید. مدل بعدی اینه که خودتون مستقیم، اگر تولید کننده هستید خودتون مستقیم انجام بدید، بهش میگن مدل مانیفکتچرینگ یا تولید مستقیم و ارتباط مستقیم. مدل بعدی مدل مشارکتی یا همکاریه، میتونید با همدیگه تعامل کنید، چند تا سایت بشین و به همدیگه تبلیغات بدین، از تبلیغات از فضای مشترک هم استفاده کنید و از مشتریان هم استفاده کنید. به این مدل میگن مدل افیلیت یا مدل مشارکتی. مدل بعدی مدل عضویت، سابسکریپشن بهش میگن، یعنی شما هر کسی میخواد از خدمات شما استفاده کنه ماهی آتومن یه عدد مشخصی رو پرداخت کنه به عنوان آبونمان. مدل بعدی مدل اجتماعی که شما یه شبکه اجتماعی ایجاد کنید و بعد در مثل خیلی از الان شبکه‌های اجتماعی این کارو دارن میکنن و بعد از اون شبکه اجتماعی تبلیغات بگیرید یا از مدل‌های دیگه استفاده کنید. و مدل آخر اعتباری هست که افراد یه اعتباری رو استفاده میکنن و از خدمات شما استفاده میکنن، بهش میگن مدل یوتیلیتی یا آن دیمند، که بر اساس نیازشون میان. مثلا شما یه ویدئوی آموزشی رو میتونید به مدل اعتباری بفروشید، هر ویدئو مثلا 10,000 تومان، اینم میشه یکی از روش‌های مشخص.
بشنویم صدای یک شنونده رو که از طریق 22652525 سوالشون رو مطرح کرد.
با سلام به دستاندرکارهای خوب رادیو اقتصاد، من مجید هستم از تهران. من خواستم یه فروشگاه مجازی در رابطه با صنایع چوب را بندازم، چون خودم تولید کنندم. من محتوام کمه، میخواستم که ببینم که چه جوری میتونم در واقع کاری بکنم که جذاب باشه این سایت من، که مشتریان با تعداد کم بودن محتوا ولی باز سرچ کنن و نگاه کنن که من بتونم کسب کارم رو رونق بدم. خیلی ممنونم، برنامه خوبتون، وقت بخیر، خدا بخیر.
ببینید دوستان، دوست عزیز، شما باید اگر میخواید وارد فضای دیجیتال بشید، 90% به اصطلاح موفقیت به محتوای شما برمیگرده، یعنی اینکه شما توی جستجوی گوگل یا جستجوی سایر سرچ انجین‌ها یا موتورهای جستجو در صفحه اول قرار بگیرید. برای اینکه در صفحه اول قرار بگیرید، مهمترین چیز این هستش که محتوا تولید کنید راجع به اون محصولات یا خدماتتون. پیشنهاد بنده این هستش که چند تا کار میتونید انجام بدید. یکی این که از همون محتواهایی که وجود داره و تهیه کردید عکس بگیرید و برای هر کدوم از اون محتوا یه داستان بنویسید که این محتوا که این محصول چجوری تولید شده، مثلا اگر به اصطلاح سازنده یک مثلا میز، یه میزی رو طراحی کردید، بگید این میز چوبش از کجا اومده، بعد چه اتفاقاتی راجع به اون چوب افتاده، چجوری رنگ‌آمیزی شده، مراحل داستان شکلی اون میز یا اون صندلی رو توضیح بدید برای مردم. این محتوا به دلیل اینکه منحصر به فرد هست و معادلی نداره و شبیهش در وبسایت‌های دیگه نیستش، میتونه برای شما یک محتوای منحصر به
واقعیت رو بگم.
بله واقعیت رو بگم،
داستان نه اینکه تخیلی بسازن.
نه نه نباید بسازن. آره. حالا ما یه چیزی که توی این داستان توی این موضوع داریم بهش میگن یوزر استوری. منظور من از یوزر استوری یعنی این که مشتری یا اون کاربر بدونه که داستان تولید این محصول چی بوده و در واقع اینو محتوا شما شخص کنه. حتما توی سایتتون سعی کنید عکس اون محتوا رو بذارید یا اون محصول رو بذارید در مورد و این محتواها رو به هم لینک کنید. مثلا شما یک محصولی دارید میز، یه محصول دیگه دارید صندلی، حتما توی محتوای میز مشخصا اشاره کنید که من محصول مشابهی دارم به نام صندلی و این کلمه صندلی رو هایپر لینک کنید به اون سایت محصول دیگرتون. این ارتباط باعث میشه که کم کم شما یک نتورکی از محتوا ایجاد کنید و این محتوای شما کم کم قوی بشه. اگر نمیخواید محتوا ایجاد کنید، مجبورید هزینهش رو بدید. برید، خیلی از سایت ها هستن که یه هزینه رو میگیرن و اون سایت رو میارن توی صفحه اول سرچ انجین ها و موتورهای جستجو، ولی خب بعد از یه مدتی دوباره از صفحه اول شما خارج میشید. به خاطر چی؟ به خاطر که شما از طریق تبلیغات اومدید و از طریق هزینه کردن اومدید وارد صفحه اول شدید و توی جستجوها در واقع سایت شما اومده. به همین دلیل دیری نمیپیمایه در واقع که شما از اون صفحه اول دوباره خارج میشید. پس برگردید به همون محتوا سازی و تولید محتوا. روزی یه دونه محتوام تولید کنید یا هفته‌ای دو تا محتوام تولید کنید، خودش میتونه ارزشمند باشه.
یه تلفن دیگه بشنوید.
من مغازه دارم ولی میخوام الان فروشگاهمو تبدیل بکنم به یه فروشگاه دیجیتال. آیا احتیاج داره به جایی مجوزی بگیرم؟ برهانی از شما ایزن.
به طور کلی الان خیلی نه، لازم نیست شما حتما مجوزهای خاصی رو بگیرید از مثلا سایت های خاصی یا از مثلا وزارتخونه خاصی. اما نکته اصلی نستش که وزارت صنعت و معدن اومده یک نمادی رو تعریف کرده برای افرادی که دارن زیر نظر این وزارتخونه خدمات یا محصولاتشون رو میفروشن. اگر میخواید زیر نظر این مراکز برید، مثلا محتوای تولید محتوای فرهنگی انجام بدید، باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرید. اما اگر میخواید با از امکانات وزارت صنعت و معدن به اصطلاح استفاده کنید، باید نماد اعتماد الکترونیکی این وزارتخونه رو درخواست بدید. ولی متاسفانه پروسه طولانیه. من پیشنهاد میکنم وبسایتتون رو ایجاد کنید، محصولات و خدماتتون رو روی وبسایت شروع کنید، حتی فروشگاه اینترنتیتون رو کم کم فعال کنید. به طور موازی بحث اخذ نماد الکترونیکی رو هم از وزارت صنعت و معدن پیگیری کنید که مشتری اطمینان کنه، اطمینان بیشتری به شما کنه که شما مجوز لازم از وزارت صنعت و معدن رو اخذ کردید، یا اگر محتوای فرهنگی تولید میکنید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم رو دارید.
از زنجان داریم 912-0653. مهندس عمران هستن. چطور میتونم در رشته طراحی ساختمان استارتاپ راه اندازی کنم؟
توی بحثای استارتاپ همونجور که عرض کردم، مهمترین چیز ایجاد یک تیم هست. من خیلی روی این کلمه تأکید دارم، به خاطر اینکه استارتاپ های ما متاسفانه به دلیل عدم تیم سازی درست و عدم وجود یک تیم منسجم و چابک شکست میخورن. پس اول سعی کنید یک تیمی رو ایجاد کنید که بتونن حلقه خدمات یا این ارزشی که مد نظر شما هست در حوزه ساختمان و طراحی ساختمان رو ایجاد کنن. مثلا یک نفر مسئول نقشه کشی باشه، یک نفر مسئول طراحی داخلی باشه، یک نفر مسئول مدیریت کل داستان باشه. میتونه با همین سه نفر مثلا شروع بشه. پس اول به نظر من سعی کنید یک تیمی رو ایجاد کنید. اما اگه نمیخواید فردی شروع کنید به کار کردن، برای اینکه بتونید این استارتاپتون موفق بشه، باید اون مدل کسب و کارتون رو طراحی کنید و بگید چه ولیو یا ارزشی رو شما میخواید ایجاد کنید که سایر رقبا ایجاد نکردن. مثلا من میتونه یک شاخص این باشه که من ساختمون‌هایی رو میتونم طراحی کنم که هم زیبا باشه هم هوشمند. بحث هوشمندسازی رو مطرح کنید. این یک تفاوت یا به اصطلاح مزیتی هستش که شما دارید ارائه میدید ولی رقبای شما ارائه نمیدن. و بعد روی اون ولیو یا ارزش بیایید سرمایه گذاری کنید، وقت بذارید، وبسایت ایجاد کنید. بعد از اینکه وبسایت ایجاد کردید به سلام بوم کسب و کارتون رو نهایی کنید و بعد در واقع هر ماه درآمدها و هزینه هاتون رو کنترل کنید بر اساس طرح کسب و کار یا بیزنس پلن و کم کم نیروها رو اضافه کنید و این کسب. ولی مهمترین نکته به نظر من اون ولیو یا ارزشی هستش که شما میتونید تو این حوزه ایجاد کنید. مثلا عرض کردم هوشمندسازی میتونه یه ارزش جدید باشه، یا نه خدماتی که میتونید به مردمی که خونه های کوچیک دارن مثلا زیر 50 متر هستن ولی نیاز دارن طراحی داخلی انجام بشه، این مزیتیه که الان کسی واردش نشده در واقع
میتونن استفاده کنن. تو 10-20 ثانیه میتونید توصیه خاصی اگر دارید؟
من راستش رو بخوام میخواستم یه کتاب معرفی کنم، حتما این کتاب رو دوستان بگیرن و مطالعه کنن. اسم این کتاب هست تجزیه و تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد BABOK. کافی این کلمه رو سرچ کنن و لطفا این کتاب به ما یاد میده که چرخ رو از اول اختراع نکنیم در حوزه کسب و کار.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد احمدزاده، مدرس و مشاور کسب و کار. ممنونم از شما.
خیلی ممنونم.
موفق باشید و از شما دوستان عزیزم سپاسگزارم ما رو همراهی کردید. اوقات خوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.